بسم الله الرحمن الرحيم. در حاصل بحث گذشته به دنبال تعبیر متن محقق که فرمودن در مجازات هایی که ذکر می شود فرمودن که در جلد و تقریب یجبان حالا کل سیر محسن معناش این بود که برای زانی و زانیه غیر محسن جلد و تقریب هست. بعد در تقریب بحث شد که تقریب مال همه غیر محسن ها هست یا مال غیر محسن مملک، چون روایاتی داشتیم که من املک تبعید میشه ولی غیر من املک تقریب نمیشه، یعنی اونی که زن عقد بسته داره و در این حال میره زنا میکنه. خب بحث شد و در نتیجه به اینجا رسیدیم که تقیید باید بشه اون اطلاقات و مشهور هم در فتوا بالاخره قائل شده بودن که تبعید مخصوص من املک هست. بعد از این به اصطلاح تقیید و اختصاص صحبت این بود که خب حالا من املک تبعید مخصوص او هست و نه هر غیر محسنی، آیا شامل زن هم میشه یا نه، یعنی زانیه هم میشه تبعید بشه یا نه، باز اختلاف بود و معمولا مشهور گفتن که نه، تبعید اختصاص داره به مرد و زن رو تبعید نمی کنن. دلالی هم ذکر شد، مثلا اینکه ممکنه در قربت بدتر آلوده بشه، ممکنه چنین باشه چنان باشه، و شهید در مسالک بیشتر دنبال این بودن که نص صراحت داره و نص در تقریبی که من عرض کردم در دو تا تعبیر بود که الفکر و البکره که هم به اصطلاح بکر و بکره رو هر دو رو ذکر کرده بود، ظاهرا مال محمد بن قیس بود اون که ما خوندیم، حالا این ممکنه مال دیگری باشه، مال محمد بن قیس بود و حلبی، و به هر حال داشت که تقریب مال هر دوشون میشد. منتها در پایان گفتیم که نتیجه این شد دیگه، وقت تکرار نکنیم، نتیجه این شد که در عمل به اصطلاح لسان نداره و این نقل از اینه که قضا امیرالمومنین سلام الله علیه فی البکر و البکره که باید هم جلب بشه و هم تقریب، و قضاوت در حقیقت عمل هست و عمل لسان نداره و مشهور هم عمل نکردن. آخرین تعبیری هم که صاحب جلال داشتن این بود که خلا رأی و در این که اصح اینه که تقریب اختصاص به رجل داره و شامل مرأه نمیشه، و به هر حال گفتیم که زن رو تعبیر نمی کنن و به این نص عمل نشده. حالا علت عمل نشدنش همینه که عمل هست نه لسان که اطلاق و عموم داشته باشه و بشه بهش تمسک کرد در راه نجات. خیلی خوب. جواب می‌دهید که روایت‌هایی
که دیروز قرائت شد الان هم از اشاره کردیم که در ثبوت تحریم بود دو تا مطرح شده، ولی در روایت چهار تا روایت داریم، سه تا صحیحه میشه، حالا یکی مبصره و
حالا به هر حال دو قول در اثر وجود این روایات، دو قول در مسئله هست و مشهور رفتن به طرف عدم تقریب برای زن و گفتن زن رو نباید تقریب کرد. در کل هم اعتبار با این هست واقعا، حالا برای این که صریح نص اینه، ولی اعتبار با اینه که زن رو نباید تقریب کرد. حالا اون علت رو بپذیریم نپذیریم و بگیم مثلا وقتی تبدیل میکنن با شخص نظر حکومت باشه و همسایه اینا.
این
که
مجازات مثلا آقای
بابا ده
نصف مجازات مورده هست، اگه ما شکل ما مجازات رو حالا
الان میکنیم نصف حساب رو کنیم،
باز هم
تعریف بر
زن وارد میشه.
یکی از استدلالاتی که کردن برای اینکه تقریب بر زن نیست این مسئله است. خیلی خوب، پس به هر حال این تعبیری که محقق و شرایع فرمودن الجلد و تقریب یجبان علی کل غیر محسن، غیر محسن، و بعد فرمودن و قیله، معلوم شد قول قیله مقدم است بر قول خود محقق، و مشکور رفتن به طرف همین فولفیله که اختصاص داره تقریب به اصطلاح رجل مملک، نه به رجل علل اطلاق و هر غیر محسنی تقیید بشه. در اینجا نکته ای هست، یکی دوتا ظرافتی که توی بحثای مرحوم صاحب جواهر هست در مسئله تقیید. خیلی خوب، حالا قرار شد که تقیید بکنن آدمی که زن داره و لم یدخل بها، در این حال رفت زنا کرده، قدر متیقن تبعید هست و تبعید هم تو روایات بالاخره وجود حضور داره و ذکر شده و قدر متیقن هم اینجا هست. حالا کل غیر محسن رو نگیم، غیر محسن مملک رو باید بگیم که تبعید درش هست. تبعید از کجا و به کجا؟ اینجا ذهن فعال مرحوم صاحب جواهر به اصطلاح نکات خوب رو بهش توجه کردن. میگن که در روایت داره من بلدتن الى بلده و معناش اینه که از یه شهری به یه شهر دیگه. خب همینجوری از یه شهری مثلا به یه شهر مورد علاقه یا اون شخصی که میخواد تبعید بشه میشه تبعیدش کرد، یا اون شهری که تبعید میشود از اونجا جاییست که اونجا زنا کرده، جاییست که اونجا حد خورده، یا اصلا اگر زانی در بلده نیست در قریه است، یا اصلا زانی نه در بلده است نه در قریه است، در سفر زنا کرده، یا در مثلا به قول ایشون در صحرا و بیابانی بودن زنا کرده. این که در تعابیر داره که یونفا سنتن من بلدتن الى بلده، این تبعید از کجاست به کجاست و خلاصه ملاکش چیه؟ اول یه احتمال رو ذکر میکنن از قول بعضی ها که گفتن که هدف اصلی این تبعید، تبعید از دست اون زانیه است، یعنی بین این زانی و زانی رو میخوان دوری بیاندازن که دوباره نرسه را به همون زنی که او زنا کرده. و این تبعید نه به معنای تعذیر و تعذیبی است که خودش در فشار قرار بگیره، بلکه دور کردن از اون زنی است که باش زنا کرد. خب البته این مال همون محیط های به اصطلاح پاک اسلامی هست، مثلا زنا خیلی کم واقع میشه، اختفاعاً واقع میشه، احیانا یک مردی با یک زنی توافق میکنن، حالا و یا یک مردی زنی رو فریب میده و بالاخره زنا قرار میگیره. این تبعید رو بگیم به خاطر اینه که دیگه دستش به اون زن نرفته و از هم جدا بشه. ولی البته ایشون میگن این احتمال خیلی بعیده که روایت به خاطر این احتمال باشه که تبعید یعنی دور کردن زانی از زانیه. نه، تبعید منظور یک منظور وسیع تری داره.
تبعید از وطنش، یکی دست به توقیم کرده از اونجا، تبعید باید از اونجا
بشه. حالا باید بخوام ببینیم باید از کجا باشه. از کجا میفهمند باید از کجا باشه؟
برای
اینکه بهتر میشه. خب همین الان دنبال همین هستیم. مرحوم صاحب جواهر این احتمالات رو ذکر میکنن. میگن اصلا روایت میگن من بلد خنلا بلده. اصلا فلانی اهل ده، تو ده زنا کرده. روایت نمیگیرتش. اگر ما به اصطلاح به نفس اکتفا بکنیم و اهل لسان باشیم و فقط به ظاهر لفظ اکتفا بکنیم، چنین آدمی را اصلا نباید تبعید کرد. چرا؟ چون دهزه تو دهزه نکرده. یا به قوله ایشون که یه قافله ای بودن، قافله بوده ایده می رفتن مسافرت، تو با قافله زن و مردی با هم رفیق شدن و زنا کرده. حالا اینجا مثلا بعد مصادیقی هم بوده است که باید این حکم در بارش جاری بشه. اینجا بگیم من بعد فن لا بلده، خب اصلا اون در وعده نبوده، تو قافله بوده یا تو سفر بوده یا تو فلات بوده، یعنی یه جایی که نه قریه است نه بلده است و هیچ کدوم اینا نیست، ولی بالاخره یه زرمرد اینجوری رفتن به هم زنا کردن. یعنی فروعی را که بهش اشاره کردن در برابر نص بالاخره منتهی به یه نکته درستی میشن. میگن که استظهار، البته برهان نیست، استظهاره که تبعید بیشتر از اون شهری که در اونجا حد خورده، یعنی زناش آشکار شده و در محکمه را ثابت شده که این زنا کرده و در حقیقت امام او رو محاکمه کرده و بعد از شلاق بشده و معروف شده که این آقا شلاق خورده و حد خورده، از این شهر بهش میگن برو بره یه شهر دیگری که اینجا دیگه معمولا نمیتونه زندگی بکنه، چون حد الهی رو که نمیشه عمل نکرد. وقتی عمل کرد و به حد الهی جاری شد، این میشه یه آدم منفور در بین مردم، این محدود قرار گرفته، یعنی حد خورده. از اون شهر میگن برو بیرون و بره به شهر دیگری برای یک سال، در طول یک سال مثلا مردم فراموش بکنن. پس مبدع رو باید اونجایی ذکر کرد که جد واقع شده، یعنی شلاق خورده و حکم خدا اجرا شده. بعد میتونم اتفاقا این در یکی از روایات بهش اشاره شده که یونفا من البرد فلدتی یجلد و فیها یا جلد فیها، و بنابراین این احتمال خیلی به اصطلاح ترجیح داره. خیلی هم الان مقبل نشه، این وقت خیلی پیچیده نیست.
نماز قادمی داشتیم بیگه یفرق و بین اون و بین عهده، اگه بنا باشه که ما یعنی از اهل و عیالش که معمول وطنش میشه، حالا که در اینجا
جهت خودمون شد تا بینه ببینید، دشمنی که باش نداریم که یفرق و بنا کرده خود بنا کرده، دشمنش که نیستیم که یفرق و بین اهلی و عهده رو ما گفتیم مثلا درست نمیفهمیم منظور چیه. در آدم اولا اهله در اینجا همسرش مقصود نیست، اگر همسر مقصود باشه یعنی بین زن و شوهر رو جدایی میاندازیم. در ارتداد این مسئله ما داریم که اگر کسی مرتد شد در ارتداد فطری، میدونید که وقتی اگر یک مسلمانی مرتد بشه به ارتداد فطری، یکی از آثارش اینه که فرق بین حرمان و زوجته و در حقیقت اموالش هم تقسیم میشه به اون احکامی که داره. اونجا داریم که یه فرق بین بینه و بین اهله به معنای تفریق بین زن و شوهره. آیا اینجا که میگه و یه فرق بینه و بین اهله، یعنی زنش ازش به اصطلاح جدا میکنن و میگن این زن و شوهر دیگه نیستن و مثلا زنش برش حرامه؟ خیلی بعیده چنین مجاز به عنوان مجازات چنین چیزی باشه. پس ناچار باید بگیم این بینه و بین اهله، همطوری که استظهار شد بیروز هم بگیم، یعنی بین بستگانش، دوستانش، مثلا فامیلش، امثال اینها، و یک نوع عطف بیان برای یونفا بشه. یونفا سنتن و یفرق بینه و بین اهله، یک سال تغییرش میکنن و بین او و بین آشنایان و دوستان و فامیلش جدایی ایجاد میکنن. این خوب یه تعبیر مناسب تریه تا اینکه بگیم زن و شوهر رو از هم جدا بکنن. این روایت دیروز که برای اون چهار تا مجازاتی که ذکر شده بود گفتیم خوب یه فایده، جزر رو هم که به اون تعبیری که توضیحی که بحث کردیم تمام. حالا به هر حال پس در بین این احتمالات، احتمال این که مبدع اونجایی باشد که حبس خورده و در حقیقت محکوم شده به حکم حاکم وقت، حکم امام یا حکم حاکم وقت محکوم شده و رحمن شلاقش دادن. خب تو روایات هم داریم که توی آیه شریفه هم داریم که ولی شب از آقا ما طایف هستم بدن مؤمنین، عده هم باید حاضر و ناظر باشن که این آقا حق خورده. کم کم تو شهر معروف شده که این آقا کسیه که زنا کرده رو حق خورده، در حقیقت زندگی براش اینجا خود زندگی سختی میشه، مثلا گفتن از اینجا بره. و از اینجا بره کجا بره؟ با اطلاق بلده هر جا بشه تبعیدش باید بکنه، مگر اینکه بگیم تبعید یک نوع به اصطلاح مجازات هست. یه وقت میگیم یک نوع حد، خب باید تبعیدش بکنم. خیلی خوب، از اینجا باید بریم بریم بیرون. حضرت امیر سلام الله علیه هم طرف از کوفه فرستادنش بسره و تبعیدش کردن. بالاخره من بلد من الا بلد از کوفه در روایت داشتیم دیگه، از موردی که از کوفه به بسره تبعید کردن طرف رو. خب حالا تبعیدش میکنیم یعنی مجازات میشه با این تبعید، یا تبعیدی حدیه؟ اگر مجازات میشه و در حقیقت یک نوع جزاست و در حقیقت داریم تعذیبش میکنیم یا تعذیرش میکنیم با این تبعید، خیلی خوب طبعا باید بگیم که در محلی که تبعید میشه، حالا تو روایات با هم بودن بعدم ممکنه برسیم تو باید مناسبت فرماشه کنم محفه که به اهل اونجا باید بگیم این آقا که اینجا تبعید شده است به اصطلاح باش داد و ستت نکنید، باش معامله نکنید، نمیدونم زن بهش ندید، معاشرت باش نکنید، محدودش بکنید، در فشار خلاصه قرارش بدید، محدودیت براش قائل بشید. اما اگر گفتیم مجازات نیست و حده، نه من بلدتن الا بلده بره اونجا نمیگی کنه، یه سال اینجا نباشه، و هدف نبود در این شهری است که حق خورده. و لذا آخر نتیجه ای که میگیرن میگن حتی اطلاق ادله ایجاب میکنه که از بلدی که حد خورده به بلدی که زنا کرده میشه او رو تبعید کرد. مثلا حاکمیت طرف رو در فلان شهر گرفتن به خاطر اینکه زنا کرده، اردنش محاکمش کردن و قبول کرده که زنا کرده، فرستادنش در فلان شهر به خاطر اینکه مثلا در شرایط ما الان باید شعب دیوان عالی حکم کنن، شعب معمولی نمیتونن حکم کنن. خب میدونید اتفاقا همجور هم هست، یعنی در حال حاضر مثل حد زنا و حد قتل و اینا رو در سیستم قضایی کشور ما شعب دیوان عالی باید حکم کنن، یعنی شعب معمولی نمیتونن حکم کنن. قتل و اصطلاح رجم و مصادره اموال و بعضی احکام هست که اختصاص داره به دیوان عالی. حالا اتفاقا ما این ملاقاتی داشتیم با رئیس دیوان عالی و یک آمار که حالا من حاشیه نرم، یا آماری از همین جرمی که ما داریم بحث میکنیم در کشور رخ داده، آمارش دادم، من خیلی هم تعجب کردم. البته بعضی هاشو واقعا فکر میکردیم مثلا کشور رخ بده، مال اصف مثلا یه تعداد آماری نشون میداد، مثلا زنای ما محارم، زنای با اون، زنای چیه، اقسام زنا رو که ذکر کرده بودن، آمار هست که در دیوان عالی خود صادر شده. بعضی هاش هم مثلا تشون. حالا در هر صورت فرمایش صاحب جواهر رو داشتیم توضیح میدادیم که ایشون میگن از بلدی که در اون بلد رد، در اون بلد جلب شده و حد خورده میشه تبعیدش کرد به اون بلدی که در اونجا زنا کرده. یعنی مقصود این نیست که از اون مذنی و علیه ها دورش بکنن، مقصود این است که اونجایی که حد خورده در اونجا شناخته شده است، یعنی آدم محدودی هست باید دور بشه. خب حالا اینجا خیلی دیگه نباید خیلی مطرح بشیم. بعدا میگن قریه و بلد فرقی نمی کنه، در قریه هم حکم بلد رو داره و اگر تو ده هم این آقا زنا کرده نمیشه گفت اینجا قریه و روایت گفته من بلده. نه، قریه منظور از اون فرزن، یعنی اونجا که داره زندگی میکنه. ولی لذا بعد سرایت میگن فقط در مثلا عرض کنم که در قافله و در سفر اونجاها ممکنه ما تردید بکنیم. اگر توی مسافرت یه جمعی دارن میرن مسافرت و حالا با هم دو نفر یه زن و مردی هم با هم رفیق شدن، نموزه بلا زنا کرده، اینجا مسئله تبعید بگیم من بعدتن الا بلده اینجا صرف نمی کنه. و ولی اگر گفتیم که از بلده ای که در اون بلده جد شده، این در صورتی که توی قافله هم زنا کرده، اگر اردنش تو شهر و محاکمه شد و شمراغش زدن، از اونجا باید تبعید بشه. ولی زنا در سفر واقع شده، ولی زنا تو بیابون واقع شده، ولی زنا توی مثلا قریه واقع شده، ولی مبدا وقتی شد اون بلدهی که در اونجا حد خورده، خود به خود از اونجا بعد از این که در اختیار حاکم قرار گرفت و محکوم شد و اجرا شده هر، از اونجا باید تبعید بشه. اما اگر زنا کرده ولی اصلا در هیچ کس هم نفهمید، یا فهمیدن ولی به محاکمه نرسید، اصلا به دستگاه حاکمه منتقل نشد، اونجا مثلا تبعید وجود نداره، حالا هر کجا به خود زنا کرده باشه، اون دیگه میشه گناهی که در پیش خدا باید بره جواب بشه. این هم یه توجه به یه نکته ای که هرون صاحب جواهر در ذیل بحث تقریب به این احتمالات به اصطلاح توجه کرده است.
مثلا اگر قافله
بسید
بیابان
زنا
کرد
و همونجا هم حد خورد، یا همونجا بس هم قافله زیر نظر حکومت بود، بله هر اونجا ممکنه بگیم تبدیلش بکنم.
اگر
بله
بله به
واسه مطلب باید در هر صورت باید تبدیل اتفاق بیفته. چه توی دیابان زمان
کرده
باشه و هر دیابان زمان کرده باشه.
من
یه عبارت صاحب جبران آورده بودم. مثلا که نیست. مهم اینه که شنبی تراسته که در سجید فرسطانی رو آسفاره آمدید. بله 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 به اصطلاح اخباریون فقط به لفظ نگاه بکنیم. خب گفته است من بلده که نلا بلده، و چی کار داریم به اینکه اون بلده محل مثلا اجرای حده، اون بلده محل وقوع زناست، اون بلده اصلا بلده صدق نمی کنه، به این چیزا کار نداریم. روایت گفته است من بعد از نابلده این وقت اخباری هستیم اینجوری هستیم، یه وقت نه واقعا دنبال حکمت و علت و فلسفه و چون چیزا هم هستیم و میگه اینجوری نیست که تبعید فقط همجوری خوب تبعیده. شارع گفته من بلده تن نابلده یا یونفا الا سنت من مصره ما، از این شهر یونفا سنتن، یک سال باید بره تبعید، لفظ بیشتر از این نیست. خب از هر کجا یونفا من نصره ما، یعنی از شهرشون، حالا تو بیابون داشتن میرفتن مسافرت کنن، زن و مرد هم تیر کردن، تغییر برای چی باید باشه؟ برای که ما دار مدار لخص نیست، و اینجا من نصره ما صدق نمی کنه، من بلدتن صدق نمی کنه، روایت میگه، وقت اخباری هستم اینجوری، که ظاهرن هم اصحاب اینجوری هستن، یعنی تابع لخص و مفاد لخص هستن، اکثر کسانی که اینجا فتوا دادن. اما یه وقتی که نه، دنبال حکمت هم هستیم، که حکمت این تبعید چیه؟ تبعید یه حده، ما کاری به نتیجهش نداریم، یه حده، ما گفتن 100 تا تازیانه، نه یکی کمتر، نه یکی بیشتر. خواهی حکمت هیچی، ما چه میدونیم حکمت هیچیه؟ اگه مثلا 90 تا تازیانه بزنیم، حتی خدا اجاره نکردیم، 101 بزنیم، یکی رو پس میزنن به همونی که خودش اجرا میکرد از حد را، میگن یکی رو زیادی زری باید تقاس بشی. اون حده. و حدود دیگه دنبال حکمتش نیست. البته احکام الهی بدون حکمت نیست، اما ما دار مدار حکمت نیستیم، مگر علتی در روایت تصریح شده باشه و تعلیل شده باشه. تو روایات تقریب هیچ کدومش تعلیل به چیزی نشده که فلسفه این تبعید چیه؟ چه میدونیم فلسفه چیه؟ به خصوص بعد از اینکه ما قائل شدیم که تبعید اختصاص دارد به اون غیر محسنی که املکه ولم یدخل بها، زن داره، زن عقبسته داره ولی دخول نکرده، رفته زنا کرده، یه خصوصیت اینجا وجود داشته که اختصاص به این پیدا کرده، یه مشهور قائل شده به اینکه اختصاص به این مورد پیدا کرده. خب وقتی حکمتی رو ما نمیتونیم در نظر بگیریم، علتی رو در روایات ذکر نشده، تو سفر چرا تبعیدش بکنیم؟ تو بیابون چرا تبعیدش بکنیم؟ تو بیابون زنا کرده، بعدم یه دشمنی داشته، رفته شکایت ازش کرده، دستگیرش کردن، یا هر جوری بالاخره طرف رو گیر حکومت انداخته، با حکومت وقت هم محاکمش کرده و شلاغ هم بکنن. خیلی خوب، شلاغ هم که خود آیه شهیده عمل شده، از نانیت و بزنانی فکر دو کل قاهد منو ما معتد هم ست تا تازیانه خورده تنون تقریب به اصطلاح اونجایی که 100% حکم قطعی باشه. خیلی خوب، به قول بعضی از اصحاب یا همین آقایون ظاهرن کلمات هم شهید هست هم جواهر که مبنای حدود هم بر تخطیطه، این نکته رو هم فراموش نکنید، مبنای حدود هم بر تخطیطه، یعنی شارع در حدود دنبال اینه که تا بشه در حدود تخطیط قائل بشه، ولذا با شبهه، با یه شبهه حد رو اصلا رفع میکنه و نفی میکنه، چون مبنا بر تخطیطه به قدر متیقن باید اکتفا بکنید. بنابراین حالا بالاخره این احتمالاتی که ایشون ذکر کردن و نتیجه آخرش که بگیرن، میگن قدر متیقن تبعید از بلدی که حکم اجرا شده به هر جای که میخواد باشه، ولو به اونجایی که زنا کرده، در مقابله با اون کسی که میگفت تبعید به خاطر اینه که دستش به اون زن نرسه که باش زنا کرده، ایشون میگن نه، تبعیدش میکنن از اونجایی که حق خورده به هر کجایی، ولو همون جایی که اون با اون زن رفته زنا کرده، دوباره بره زنا کنه، خود دوباره هم هست، با چیکار داریم دوباره زنا بکنیم؟ زنا نکنیم، اون رو در گوش میدونم چیزا نیامده. بیشتر از این توی مسئله مرکب نشیم، خیلی مهم نیست.
خب این قد مملکی که در بحث خود این مملکه اصطلاح به صورت دوام جاهبه یا محترم شامل میشه؟
روایا تعبیرش این بود که عقد کرده ولی دخول نکرده. مملوک اینجا نیست، یعنی در به سو عقد کرده، حالا عقد زن عقد بسته داره، ما تعریف کردیم داره عقد بسته داره، یعنی لهو داده بگید مرحله احسان مورد بحث، احسان جاییست که در مورده گفتن احسان حاصل نمیشه، احسان جاییست که زن داشته باشه به حیث که یقدو و یرو، هر وقت باید بره ولپد و زنش مانع نداشته باشه. حالا زن سیغه‌ای داره، زن سیغه‌ای در حقیقت زن صیغه ای زن اصلا صرف نمی کنه برش. اونا اون یه مسئله جدایی هست.
چهار مستقه هست که صیغه 95 ساله دارن دارن.
بله فرارن از آثار و احکامش. اما به هر حال چه 99 ساله باشه چه 99 ساعت باشه چه یه ساعت باشه. بالاخره مطعه با عقل دائر تفاوت میکنه. و روایات داشت که روایات این رو داشت که مقصود از قد املک اینه که عقد کرده ولی هنوز اجازه دخول نداشته. حالا اینم در شرع چنین چیزی هست یا نیست اینجا بحث شد. دوباره بحث نکردیم بحث. آقایون گفتن اگر در عقد غیب بکنن اصلا این شرط خلاف عقد رو اصلا باطله. یعنی بگن عقد میکنن این مثلا دختر رو برای این پسر به شرط اینکه دخول نکنه. گفتن اصلا این باطله برای اینکه عقد خلاف مقتضای هم به اصطلاح شرط خلاف مقتضای عقد. اما خزم بجرد چون همین یک کلمه هر دوش تر در وجه داشت خزم بجرد به امرأتن ولم یدخل بها. یعنی ازدواج کرده یعنی زن گرفته منتاش هنوز لم یدخل بها. لم یدخل بهاش نه منع شرعی داشته. لم یدخل بها در حقیقت همین گفتیم همین آداب و رسومی که مثلا حالا در قومی ها و بعدی شهرها مرسوم هست یک سال دو سال طرف رو محدودش میکنن که میتونن با هم زندگی بکنن ولی دخول نباید داشته باشه. مثلا حالا در یه چنین حالتی این رفت زنا کرده با اینکه یه زن داره عقد کرده تزویج کرده فضل وجه بیشترم دنبال کلمه احسان بودن چون محسنون کسی بود که زن داشته باشه. این آقا هم زن داره اما زنی داره که نمیتونه دخول بکنه. این مثل اون زنی که یعقوب و یعروف احسان براش ایجاد میکنه. نه احسان ایجاد میکنه در موقع هم تفصیل شد احسان ایجاد میکنه. بله
کلمه بالغ ازدواج کرده سریره است
چه کار کرده؟
قبلا فرمودی دانیا
سریره است.
خب حالا بالاخره الان من نمیدونم اون بحث گذشتیم دیگه اجازه بدی؟ در این مسئله تبدیل که بیشتر معطل نشیم هر شبت که خب حالا قبل از اینکه وارد بحث فرد بشیم صاحب شرایط دنبال این بحث بعد از این مسئله که بیان فرمودن که والمملوک لطف کنید والمملوک یجلد خمسین محسنن کان او غیر محسن ذکرن کان او انسا ولا جزد علا احده ما ولا تقریبی. این عبارت شرایط در دنباله همین بحثی که الجلد و تقریب یجبان علا کل غیر محسن تا آخری که بحث کردیم این عبارتشونه المملوک یجلد خمسین محسنن. فروعات مربوط به عبد و عمه ما نباید خیلی الان بحث سرکش بکنیم به خاطر اینکه غیر مبتلا به یا بالاخره الان ما عبد و عمه ای نداریم و احکام عبد و عمه هم فراوان هست یاده نباید داشته باشیم. اما یه نکته ای رو اختلاف مبنایی البته بعد آقایون میگن که خب حالا چون دیگه مسئله عبد و عمه تمام شد نتیجتا ما مباحث عبد عمه رو کلا باز بذاریم کنار. خریدش، فروشش، نمیدونم قنش، مدبرش، مکاتبش، همه احکام که داره در کفارات مثلا آزاد کردنش، تعداد آزاد کردنش، نمیدونم وقتی هم پیدا میکنه شریک در سهم ارث میشه و ده ها حکمی که در باره عبد عمه هست در اختلاف مبنایی هست. من قاطع هستم، حالا شما خودتون میدونید، ولی من قاطع هستم که مبنا رو لطف کنید این همه آیات شریفه‌ای که در قرآن کریم هست و در قرآن شریفه هست که ما ملکت ایمانهم چه در مسئله نکاح، چه در مسئله کفارات، چه در مسئله به اصطلاح خود تملک و تملکی که آیات شریفه داره، چه در این احکامی که احکامشون نصف احکام احراره. مثلا عمه اصلا حجاب برش واجب نیست در حالی که در خور حجاب واجبه. یا دیگر احکامی که اصلا برای اما ذکر شده یا برای عبید مثلا ذکر شده در ارتداد احکامشون مثل هرمونه در دیگر احکامشون تفاوت میکنه. این همه آیاتی که در قرآن وارد شده است، من یه برای نوبتی جمع کردم اینا رو، یعنی تعداد آیاتی که کلمه ما ملکت ایمانهم ذکر شده در قرآن. کسی واقعا میتونه احتمال بده که این آیات نسخ شده؟ بیشتر ما هیچ مفسری رو ندیدیم که بگه این آیات نسخ، احتمال نسخ هم هیچ کس نداده. موضوع محقق نیست یک مسئله است که حکم هست، لطف میکنید حکم هست، این حکم موضوع نداره، موضوع نداره موجب نمیشه که حکم لا حکم بشه. نسخ معناش اینه که اگر موضوع محقق شد حکم نباشه. هیچ یک از این آیات نسخ نشده و کسی هم قائل به نسخ نیست. تقریبا کثرتش هم از جمله معیداتی است که نباید قائل به نسخ شد، کثرت زیادی داره این آیات. معناش این میشه که اگه یه روزی، انشاءالله اون روزم خیلی دیر نیست، اگه یه روزی حکومت اسلامی اونقدر مقتدر شد که همین کشور جانبش به کفر مبتلا هستن و رفت دعوتشون کرد که بیاد مسلمان بشی، و اگر مسلمان نشدید جنگ، نه با اهل کتاب که بگرد اگر مسلمان نشدید جزیه و تسلیم بشن و مثلا جزیه بدن و به تدریج وارد اسلام بشن، نه، کفر دیگه اهل جزیه و اینا نیستن. در کفر اسلام هست و اگر اسلام قبول نکردن جنگه و جهاد ابتداییه. اگر یه روزی ما رسیدیم به یک قدرتی که حالا شما بگید این قدرت در زمان ظهور حضرت بقیت الله جل و علا فرج شریف، خب در کشور همسایه کمیت زیادی در کفر مطلق زندگی میکنن، بت پرستن، نمیدونم ستاره پرستن، شیطان پرستن، نمیدونم هر چه هستن، بالاخره کافرن، و شما میتونید اونا را دعوت بکنید به اسلام و اگر پذیرفتن تباها و نعمت، یک جمعیت زیادی رو از شر رو از کفر و از جهنم نجات دادید، آوردید به اسلام و به بهشت راهنماییشون کردید، مثل صدر اسلام و جهادهای ابتدایی صدر اسلام. و اگر قبول نکردن جنگ، و در جنگ قاطع هستید که شما پیروز میشید و بر اونها حاکم میشید و در حاکمیت اونها رو بالاخره به اسلام وارد میکنید. اونجا میگید نباید این کارو بکنید، باید تماشا کنید که مردم به کفر زندگی بکنن، شما هم توانایی دارید که اینا رو از کفر نجات بدید و نباید بکنید. نه، چی چنین اعتمادی میدید؟ ما و امثال ما، یعنی تعدادی از فضلای معاصر شما اینجور فکر میکنن که اطلاق ولایت فقیه نه تنها نماز جمعه رو میگیره، اطلاق ولایت فقیه نه تنها اجرا حد رو میگیره، اطلاق ولایت فقیه حتی جهاد ابتدایی رو هم میگیره. اطلاق اگر ولایت فقیه مطلقه جایی تقید ما ندارید، منتهاش تحقق خارجیش بحث دیگری است. امروز شما اطلاق ولایت فقیه رو در یک منطقه کوچکی، یعنی سرزمین ایران، ولی یه فقیه مطلقی دارید که میتونه احکام اسلام رو علی الاطلاق اجرا بکنه، ولی از مرز خودتون اونور بذارید نمیتونه، در حالی که از نظر احکام اسلامی مرز جغرافیایی ملاک محدودیت نیست، مقررات بین المللی مرز محدودیت نیست. هشت چیز رو ما شمردیم که در دنیای امروز در همین حال حاضر، اینا هر چیزایی است که در دنیای فعلی مرزهایی است که ولایت رو محدود کرده، در حالی که در شرع محدود نیست و ولایت اطلاق داره، و در زمان ما باید این محدودیت رو پذیرفت تا انشاءالله یه روزی این محدودیت ها به تدریج رفع بشه. همه الان مثلا در حقیقت بحث رو خیلی دنبال نکنم، جمع کنم که بحث سیاسی دقیقیه و تخیه دریه، نه سیاسی، من بحث سیاسی نمی کنم. همه الان یه وقتی باید اینجا اشاره کردم، سید نصرالله حفظه الله تعالی و ایده الله تعالی که در حقیقت امام دوم جمعیت زیادی از شیعیان ما در کشور جنوب لبنان هست و در کشور لبنان در حقیقت قدرت مقتدر شیعه است برابر اسرائیل ایستاده، دستگاه قضاییش از دستگاه قضایی ایران هم به اصطلاح اعتماد گرفته. در زمان خود موقعی که من خودم اینجا بودم و از زمان ما و با اجازاتی که من داشتم تشکیلات قضاییشون تنظیم کردن و بر اساس سیستم قضایی اسلام حکم میکنن و در حقیقت از ولایت فقیه استفاده میکنن. دشمنم کم کم متوجه شده، نه تنها مسئله جنگ هست و پیروزی در جنگ و نمیدونم اسرائیل از موشکاشون میترسه، اسرائیل از سیستم حاکمیت چون میترسه، و این سیستم حاکمیت ولایت فقیه. اگر یه روزی مثلا قدرت وسیع‌تر بشه و بتونه برسه به جهاد ابتدایی، چرا فقی نتونه جهاد ابتدایی رو انجام بده؟ کسانی میتونن این در انجام بدن. حالا در دفاعش بسیاری مثل مرحوم کاشف القتا در دفاعش قائل شدن و گفتن اگر شرایط دفاع پیش آمد باید این کارو بکنه فقی. در زمانی که ایران مورد حمله روسا قرار گرفت، مرحوم صاحب کاشف القتا در خود کشف القتا این عبارتش رو دارن، به ناصرالدین شاه اجازه میدن، میگن من به تو اجازه میدم و گرچه اهل فقرا نیستم ولی اجازه میدم و حکم میکنم که بتونی بری با روسیه بجنگی جنگ دفاعی که کشور اسلامی رو نجات بدی از چنگ دشمن. خب در دوران دفاع، چون اون موقع اونا حمله کرده بودن و به اصطلاح اشغال کرده بودن کشور رو. خب حالا بنابراین این همه آیاتی که در اون به عنوان مملوک و ما ملکت ایمانهم و ما ملکت ایمانهم در آیات شریفه هست و احکام عدیده‌ای درش هست، هیچ کس غالب نسخ نشد. وقتی غالب نسخ نشدیم مصداق نداریم، نه حکم نداریم. این بسیار فرق رو باید توش دقت بکنیم. یعنی امروز به دلیل شرایط دنیا و به دلیل عدم جنگ بین اسلام و کفر، حالا جنگ ها بین کفر و کفر گاهی میشه، بین اسلام و مثلا مسلم میشه، بین فرقه اسلامی میشه، همین جنگ هایی که در دنیا متداول است، اما بین اسلام و کفر که احکام به اصطلاح جهاد ابتدایی داشته باشه دفاع واقع میشه اما جهاد واقع نشده. اگه یه روزی رسیدیم که جهاد هم واقع بشه، همه احکام آیات شریفه ما ملکت ایمانهم حاکم هست و نمیتونیم اینا رو بذاریم کنار. خب برابر این به طور اجمال اون چی که در فقه ما راجع به احکام عدیب و اما آمده هیچ کدوم اینا رو نمیشه گفت منسوخه، همش هست، موضوع محقق نیست. چون موضوع الان نداره کمتر وقت رو صرف بحث بکنیم، چون موضوع نداره. نه معناش این است که حکم شرعی نیست، نه خیر، حکم شرعیه، حکم الهیه. اگر موضوع پیدا بشه واجب العملش کسی نمیتونه تخلف بکنه، منتاش مصداق موضوع نداره. از این جهت ما خلاصه از این بحث رد میشیم و جزئیات میذاریم کنار. مرحوم محقق هم دنبال این بحث فرمودن که این بحثی که تا حالا در باب زنا گفتیم که قتل زنای با محارم، عرض شود که رجم مال زنای محسنه و جد مال زنای غیر محسن، و رجم و تبعید رو رو نظر ایشون مال غیر محسن مطلقا و رو نظر مشهور مال زنای غیر محسن مملک. بعد دنبالش میگن ول مملوک یجلد خمسین. اما زنای در مملوک، یعنی عبد اما اگر زنا کردن نصف آیه شریف عمل میشه. یعنی آیه میگه از زانیت و بزنانی فجر دو کل باید من هم میعت جزده، نصفش باید عمل بشه و با پنجاه و شلاق اینها رو در حقیقت با حاکمه میکنن و با پنجاه و شلاق هم رز جز رو عمل میکنن. و در اینجا فرق دیگه نمی کنه که این عبد یا این عمه، عرض کنم که محسن باشه، غیر محسن باشه، زن باشه، مرد باشه، عمه باشه، عبد باشه، فرق نمی کنه. و درباره اینا هم لا جزء لا احد هما ولا تقریب، مسئله سرفراشیدن دیگه اینجا نیست، مسئله تقریب هم دیگه اینجا نیست. و بنابراین به طور اجمال این حکم کلی درباره عبد اما هم هست. خب دلیل بر این مسئله چیه؟ صریح آیه شریفه است در سوره نساء، فاذا احسنن، درباره همین اما، فعلیهن نصف ما علی المحسنات من النساء. خب صریح آیه است که میگه احکامی که بر اینها هست نصف اون احکامی است که بر محسنات است. فعلیهن نصف ما علی المحسنات من النساء.
توجه است فعل زنا که فعل زنا، حالا چه این حبیل رو همین باشه، بعضی از این زنا زناست،
زنا زناست،
اون کارم به شده و خروج و چرا اینجا این ارفاق یا این ترحم در مجازات به اصطلاح عبید شده؟ علت این
ترحم نشده، عبید و اما اصولاً نخیر، عبید و اما اصولاً یک درجه زیر نظر مسلمین هستن، یک درجه در اختیار مسلمین هستن. حالا از تو قرار شد بحث زیاده نکنیم. اصلا مملوکیت اون مملوکیت نیست، بارها که من اشاره کردم مثلا من مالک این عینکم، میتونم بفروشم، میتونم هدیه کنم، میتونم بالاخره معاملات هر نوع معاملات در دوره من میگم که خودم میتونم انجام بدم، زمین رو ملک دارم، کتاب رو ملک دارم، لباس هم ملک منه، اینا. اما عبد من ملک منه، اون ملک اونجوری نیست که هر طوری شکرم بکنم، میتونم گوشیشو ببرم، میتونم بزنمش، میتونم گرسنگی بهش بدم. اصلا وظایف عدیده ای در احکام داریم که اگر یک مملوکی در اختیار شما هست نمیتونی بزنیش، نمیتونی انگشتش ببری، نمیتونی گوشیشو ببری، نمیتونی قضا بهش ندی، نمیتونی به اصطلاح حتی اگر رفت زنا کرد نمیتونی بیش بالاخره منعش بکنی. بعضی وقتا مکاتبه میکردن که اگر مثلا فلان مبلغ پول بیاره میتونه خودش آزاد بکنه، اینا اون نمیرفت یواشکی زنا میکرد و اصلا پولش میآورد، که بعد آیه نازل شد که نسبت به اصطلاح زناشون محدودیت براشون فاعل شد. احکام عدیده اینا در جای خودشون فصله است. شما میگید ترحم شده، ترحم نشده، نه اصولاً اتفاق این نقطه جالبیه اینجا در باره تحبیلش میگن در اصلاح جواهر میگن که عبید و اما همیشه دست دست میگردن یوسف عزیز رو از چهار که درش برده بودن بردن بازار فروختن، بردن بازار سر بازار فروختن، مشتری هم خیلی زیاد پیدا کرده بود و خاطر خیلی زیبا بود. و خب شما میدونید اصلا البته عبد و اما در گذشت منبع تملکشون در حقیقت یه نوع حیازت از کشورهای آفریقایی بود، یعنی زورمندان میرفتن در کشورهای آفریقایی آدم ها رو میگرفتن میبستن میآوردن تو بازارهای کشورهای دیگه میفروختن. در اسلام این مفهوم مورد قبول نیست، یعنی اسلام به هیچ وجه اجازه نمیده که کسی بره یه آدم رو بگیره بیاره یه جدیه بفروشه، به هیچ وجه اجازه نداره. میگه در جنگی که پیروز شدی و اسرایی که از کفار در اختیار شما قرار گرفتن اینا در اختیار شما هستن، حالا اگر تشکیلات حکومتی وسیع داری که تشکیلات ادارش میکنه، اگر تشکیلات حکومتی وسیع نداری هر یکیشونو بده به یه خانواده مسلمانی و بگو اینا ادارش کن، ادارش کن، تعلیمات بهش بده، اونم کمکتن بکنه، برات کار بکنه، برات زندگی تو کمک بکنه، تو با تعلیمش بکنی مثلا چی بکنی، چنین کنی، چنان کنی. حالا اگر مشرک هم تو باشه، یهودی هم هست باشه، مسیحی هم هست باشه، یادتون باشه اینجا روایت ما خوندیم حضرت رضا سلام الله علیه یک مستخدمه ای داشتن، مسیحی بود، مسیحی بود تو خونه حضرت رضا کار میکرد، حالا به قول ما چای میابرد، چای میبرد، مثلا میوه میابرد، یک کسی میشناخت که این خانم مسیحیه و در خونه حضرت رضا کار میکنه. اومد به حضرت عرض کرد که آقا این خانم که مسیحیه اینجا مثلا این کار میکنه، هدف از اوندن دستاش آب میکشه، یعنی بالاخره مسیحیه، مذهب خودش رو داشت ولی در اختیار حضرت بود و مستخدمه حضرت. حالا ما نمیدونیم که اون مسیحیه اصلا عمه بود یا نه، ولی در مواردی عمه رو خود ائمه در حقیقت فرستادن، خریدن، پولش رو بهش دادن و در حقیقت صاحب فرزند شده، حتی موردی هم داریم که فرزندش امام بوده و با خصوصیات خاصی که خریدش آثار خاصی داشت. حالا به هر حال این بحث ما الان اینجا نمیخواید باز بکنید، بله این نقطه اینجا چون شما اشاره کردید صاحب جواهر میگن عبید و اما همش از شرف و شرف رد و بدل میشن، چون فروش و خرید میشن، تقریب هستن براشون مفهوم نداره، نقطه یک تقریب رو میگن لا تقریب علیه ها، یعنی عبید و اما رو تقریب نمی کنن در زنا، به خاطر اینه که تقریب براش چون همیشه میفروختنش به این اون، حالا اگر یک سن میخدش که همیشه نگهش نمیداشت یه مدتی داشت بعد میفروختش یا هبه میکرد با میگذاشت به اشخاص با هاکزا و از اینجا تفکیر اصلا در اینا نیست. خب از این بحث بگذارید، پس عبید و اما احکامشون اولا اون نکته که آیات مربوطه منسوخ نیست، موضوع غیر محقق است ولی احکام شرعی ثابت است. ثانیاً احکامشون نصف احکام احراره و ثالثاً در مجازات ها، نه در احکام، در مجازات ها، مجازات هاشون نصفه. آیه شریف هم دلیل برای این مسئله هست که عرض کنم که فعلیهنه فاذا احسننه فعلیهنه نصف ما علی المحسنات من النساء، اینم دلیل مسئله است دیگه، من گذشته است انشاءالله مسئله برای صلی الله علیه و سلم.